دکتر محمد رضا صبوری کارشناس دبیرخانه کنفرانس بین المللی انتفاضه فلسطین که در این لحظه ارتباطمون با ایشون برقرار هست. جناب صبوری سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه. از آخرین وضعیت سرزمین‌های اشغالی خصوصا غزه برای ما بیشتر صحبت بفرمایید.
سلام معذرت جنابالی و همه شنوندگان محترم رادیو تهران، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آیه دکتر، دوره اول حملات رژیم اشغالگر رو که بررسی می‌کنیم، با وجود ددمنشی که داره در مقایسهش با دور دوم حملات این رژیم، شاهد حجم سنگین تری از آتش و کشتار بیرحمانه تر و البته عریان تر مردم غزه هستیم. رژیم صهیونیستی با سیاست سرزمین سوخته میخواد مردم غزه رو بکوشانه از سرزمینشون و از خانه و کاشانهشون. چرا در دور دوم شاهد این حجم سنگین تر از قساوت این رژیم هستیم؟
همینطور که خود جناب‌عالی هم اشاره فرمودید، جنایت بدی رژیم صهیونیستی و جنایت ترکیبی که شروع کرد بعد از چند وقت به آتش بس موقت با سفر آقای بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به سرزمین‌های اشغالی فروش، در جایی که آقای بلینکن فروشگاه تل‌آویو رو ترک میکنه، شاهد در واقع حجم وسیعی از در واقع بمباران‌های وحشیانه با سلاح‌های جدید و سنگرشکن تو منطقه غزه بودید. اما علت و چرایی در واقع این جنایت ترکیبی که حقیقتا از جنگ جهانی دوم، حتی در جنگ جهانی دوم هم سابقه نداشته، این جنایت عوامل مختلف سیاسی اجتماعی و نظامی باید بحث بشه که حالا من در ابعاد مختلفش خدمت همه شنوندگان از جنبه‌سازی عرض می‌کنم. خب انتخابات آمریکا رو ما چند وقت دیگه در بحث مجلس آمریکا داریم و دست خالی بودن در واقع جریان چپ و طرفدار رژیم که نتونسته این ضرب فنی که هم تو مقام معظم رهبری فرمایش کرده، حقیقتا رژیم صهیونیستی در تمام ابعادی که عرض شد دچار ضرب فنی شد. خب برای بازگرداندن این آبروی از دست رفته خودشون در قبال افکار عمومی خود در واقع مهاجران اشغالگر در سرزمین‌های اشغالی ساکن هستند و افکار عمومی دنیا و سیاستمداران دنیا نتونستن چیزی برای عرضه داشته باشن، دارن با همون سیاست سرزمین سوختی که همون کوچ اجباری هست بعضی از مقاصد خودشون رو دنبال میکنن. خب مردم مقاوم و ملت مقاوم فلسطین و غزه تا الان هیچ نوع واکنشی به این مسئله نداشتن. ما شاهد هستیم که یک نوع در واقع فرار دست جمعی باشه، یک کلیک در مجازی اتفاق افتاده باشه که مردم از جریانات و گروه‌های مثل حماس بخواد که جنگ رو متوقف کنن. این نشون میده که حقیقتاً یک خودباوری در بین مردم غزه شکل گرفته که می‌خواهند برای سرنوشت خودشون تا پای جان بایستن. این نشون میده که یک انسجام اجتماعی در درون مردم غزه حقیقتاً وجود داره که این نیاز به مقالات اجتماعی فرهنگی خودشون داره که میتواند دستاورد قرار داده بشه برای یک ملت حقیقتاً استقلال طلب. اما در مورد سیاسی هم که اشاره کردم، انتخابات آمریکا، مرگ سیاسی خود نخست وزیر نتانیاهو قصاب است. امروز من اخبار رو که دنبال می‌کردم، آقای اردوغان علیرغم همه همراهی‌های پشت پرده‌ای که داشته با رژیم صهیونیستی، عنوان قصاب غزه رو به آقای نتانیاهو داده و در واقع خواستار محاکمه ایشون در محاکم بین‌المللی شده. خب ایشون همونطور که در چند روز آتش بس شاهد بودیم، با بعضی از وزرای خودش دچار در واقع تنش در واقع رفتاری و سیاسی شدن که اگر این در واقع آتش بس ادامه پیدا می‌کرد، قطع به یقین به فروپاشی کابینه آقای نتانیاهو منجر می‌شد.
درست. آقای دکتر، یه نکته هم هست. بعضی از کارشناسان سیاسی معتقد به این هستن که نتانیاهو به دنبال این هستش که با کشتار بیشتر و قساوت بیشتر برای خودش یک پیروزی بخره، که اگر در ماجرای حالا بعد از جنگ خواستن محاکمش بکنن یا اینکه کابینش دچار مشکل بشه، یک دست بالایی رو داشته باشه و بگه من به پیروزی رسیدم و این جنگی که شروع کردم بی اثر نبوده و به این خاطر داره به این شدت به مردم فلسطین و غزه حمله میکنه.
یگانه جنایت فلسفه تشکیل رژیم صهیونیستی و منطقه غرب آسیا ایجاد دموکراسی و الگوی دموکراسی برای کشورهای منطقه. اگر بنا بود که در واقع این رژیم دستاورد و مستلزمی که قرار داده بشه برای یک الگوی موفق برای بحث دموکراسی و انتخابات آزاد در یک سرزمین اشغالی یا همون سرزمین در واقع فلسطین، عملا با این نوع جنایت هایی که از سال 1948 به بعد ادامه پیدا کرده بعد از قراردادهای بالفور و غیره، این یک نوع در واقع به اصطلاح دموکراسی جنایت هست. عملا اون فلسفه تشکیل خود رژیم صهیونیستی که همون در واقع ایجاد یک منطقه دموکراسی در غرب آسیا هست میده سوال میده و آقای نتانیاهو هم بینم که کارشناسان گفتن و هم طور مقام از رهبری فهمیدن با این جنایت بیشتر هر چه زودتر پایان خود رژیم رو در ابعاد مختلف رقم میزنن. شما عنایت دارید که الان بحث اونطرها که در دست رزمندگان مقاومت فلسطین هستش یک در واقع شکاف اجتماعی در بین مردم فلسطین ترزمین‌های اشغالی ایجاد کرده. اگر بنار با این نوع جنایت جان اون افسران هم به خطر بیفته، عملا آقای نتانیاهو هیچ برگ برنده چه در افکار عمومی چه در افکار بین‌الملل نخواهد داشت. و بعد از این همه جنایتی که انجام داده، قریب 16,000 تا الان ما شهید دادیم که به اتفاق کودکان و مادران هستن.
البته این 16,000 شهید اونایی هستن که شمارش شدن، نه اونایی که زیر آوارها موندن و هنوز دسترسی بهشون نداریم.
بله، ما در سرزمین در مناطق جنوبی متاسفانه در زیر آوار هم خیلی از اجساد و پیکرها رو داریم که هنوز خارج نشده و تا مستندسازی به دست در واقع مجامع بین الملل بشود قطعا زمان بر خواهد. اما من میخوام یک عود در واقع دیگر رو اشاره بکنم که ضرورت داره که هر کسی که میتونه کمک بکنه در این عرصه دیپلماسی است. حقیقتا خب کشور ما و وزیر محترم خارجه ما موفق بوده در این عرصه. خب امروز شاهد وجود وزیر خارجه عمان به عنوان یک میانجی در منطقه که در میانجیگری‌هاش کارنامه مثبتی رو داشته به عنوان یک میانجی بین آمریکا و چه ایران و کشورهای مختلف. جبهه دیپلماسی چه در تنبیه افکار عمومی و همراهی دیگر کشورها مؤثر هست. من به نظر میرسه که باید در این عرصه خیلی جدیتر بود که از برگزاری کنفرانس اسلامی با یک روی کرده دیگه، کنفرانس بین المللی فلسطین با روی کردهای دیگه و فعال کردن در واقع خود ستاد حقوق بشر سازمان ملل هست برای بحث جنایت های رژیم صهیونیستی که شاهد یک جنایت ترکیبی هستیم. من عنوانی که میتونم در عرصه در واقع این جنایت عرض بکنم، هنوز محاکم بین‌المللی ورود جدی نداشت. این از قدرت در لابی مؤثر خود آیپک و رژیم صهیونیستی در واقع مجامع بین‌المللی هستش که حقیقتا این نوع سکوتی که اختیار شده در مجامع بین‌المللی قابل تأمل هست. عملا کارآمدی خودشون رو از دست دادن.
درست آیسوا، در پیوست این صحبتی که شما میفرمایید در کنارش اما اتفاق جدید دیگه ای هم افتاده در صحنه افکار عمومی. وقتی که به موضوع نگاه میکنیم میبینیم مردم کشورهایی امروز دارن توی خیابون حضور پیدا میکنن و اعتراض میکنن به جنایت های رژیم صهیونیستی که در گذشته چنین سابقه ای از اونها برای حضور در چنین مراسم هایی نبوده. کشورهایی که شاید خیلی آشنایی با مردم فلسطین هم حتی ندارن و نمیدونن که اونجا چه خبره، ولی این اتفاقاتی که دارن میبینن اونها هم وارد خیابون شدن و یک تجمعات چند صد هزار نفره و بعضن میلیونی هم در کشور خودشون دارن اجرا میکنن. به نظر میاد در صحنه افکار عمومی رژیم صهیونیستی که کلا به صورت کامل باخته و چیزی رو به دست نیورده و در ابعاد بین المللیش هم فکر میکنم آفریقای جنوبی بود که رهبران آفریقای جنوبی گفتن که ما در دادگاه بین المللی نتانیاهو رو معرفی خواهیم کرد به عنوان جنایتکار جنگی. تحلیل شما نسبت به این موضوع چه است؟ یک دقیقه فرصت دیم که به این سوالم پاسخ بفرمایید.
تو میکرد اجتماع که هم ابتدای عرض خدمت شما عرض کردن جبهه جدیدی از افکار عمومی عدالت خواهی و ظلم ستیزی در بین وجدانهای بیدار در قلب خود اروپا و آمریکا شکل گرفته. بله، جدای از در واقع ظرفیت های بین المللی و محاکم حاکمیتی دنیا مثل سازمان ملل حقوق بشر و غیره، ما شاهد هستیم و ارائه کالیفرنیا، پنسیلوانیا و خود قلب لندن شنبه های هست که با جمعیت های 300,000 نفر 400,000 نفر و بعضا در سنده 500,000 نفر در شرق آسیا کشور اندونزی مالزی تجمعات بسیار زیادی در دفاع در واقع مردم مظلوم فلسطین شکل گرفته. ما حتی شاهد هستیم که در فرد خود آمریکای در واقع آمریکای لاتین به کشورهای آزادی خواه که در واقع زخم خورده آمریکا هستند. من بازم اشاره می کنم دال مرکزی شروع جنایت جدید رژیم صهیونیستی با چراغ سبز آمریکا که عملا خودشو کنار کشیده و می خواد اینو عملا به در واقع پشت پرده بسپاره. ما نباید فراموش کنیم که با چراغ سبز خود آمریکا این جنایت جدید داره.
درسته. آقای دکتر ببخشید زمانم تقریبا تمام شده، اما فکر می‌کنم همین فشار افکار عمومی که بهش اشاره کردیم و آن چیزی که در جریان این اتفاق در جهان داره رخ میده شاید ژئوپلیتیک سیاسی جهان رو همین الان دچار تحولات خیلی جدی بکنه. ما در آینده شاید حتی شاید تغییرات در دولت آمریکا، جناح‌های سیاسی که داخل این کشور هستن، با رأی و نظر مردم حتی در این کشور باشیم و ساختار سیاسی دنیا و رهبران دنیا با نوع موضع‌گیریشون در قبال این جنایت هم ممکن هستش که تغییر بکنه. سپاسگزارم از اینکه با ما در سعدآباد رادیو تهران بودین. آقای محمدرضا صبوری، کارشناس دبیرخانه کنفرانس بین‌المللی انتفاضه مردم فلسطین. حتما در روزهای آینده باز هم به موضوعات مرتبط با غزه، فلسطین و جنایت‌هایی که رژیم اشغالگر قدس در غزه و فلسطین اشغالی داره اجرا میکنه خواهیم پرداخت. سپاسگزارم از اینکه ما رو شنیدید و با ما همراه بودید.
خدا نگهدارتون.
خداحافظ.